آقای محمد رسولوف، شما برای نخستین بار با فیلم جزیره آهنی در سال 2005، با فیلم به امید دیدار در سال 2011، با فیلم دست نوشته ها نمی سوزن در سال 2013 و امسال بار دیگه با لرد به بخش نوی نگاه فستیوال کن باز می گردید. فیلمی که در فرانسه عنوان مرد شرافتمند رو به خود گرفته. این فیلم مینیمالیست که صحنه های حساس اون همچون در دیگر فیلم های پیشین بیشتر در فضاهای بسته میگذره، به سبب کارگردانی خوب میتونه در بیننده استراب و انتظار لازم رو برای نگهداری توجهش بر بیانگیزه. در لرد ما خانواده ای رو میبینیم که در شمال ایران زندگی میکنن که یک فرزند پسر دارن. مرد خانواده به پرورش ماهی قرمز سرگرمه و همسرش مدیریت یک دبیرستان دخترانه رو بر عهده داره. ماجرا از اونجا آغاز میشه که زمین خاران و مالکان در طمع به دست آوردن زمین او عملیات تنبیهی یا هشدار دهنده در پیش میگیرند، اما کم کم وارد دنیای بسیار بیرحم فساد مالی و بیقانونی میشیم که شخصیت و خانوادهش رو دچار دشواری های بزرگ میکنه. سرانجام این فشار بسیار زیاد باعث میشه که شخصیت آرمانگرا و شکست خورده در گذشته به دلیل همین آرمانگرایی ناچار به تسلیم و به گونه ای وارد زنجیره فساد بشه. این فیلم تلخ که به شماری از معضلات جامعه از جمله از تحصیل محروم شدگان و اقلیت آزاری هم تلنگری در کنار خط اصلی داستان میزنه، طبق معمول کارهای همیشگی شما بسیار خوب فیلمبرداری شده. موسیقی و سکوت‌های اون و همچنین پلان‌هاش بسیار هوشمندانه برگزیده شدن. آقای رسولوف، چه تجربه و یا خاطره‌ای پشت داستان این فیلم قرار داشته؟
همیشه نگاه کردن به اطرافم به من الهام میده برای جستجو کردن داستان‌هایی که فکر می‌کنم باید تعریف کنم توی فیلمام، سوالایی که باید مطرح کنم چون جواب اغلبش رو نمیدونم. سالها پیش یه اتفاقی برام افتاد که تقریبا 20 سال این خاطره توی ذهن من موند و یه چیز عجیب دیگه ای هم که اتفاق افتاد، وقتی که 3 سال خیلی درگیر فیلم دست نوشته ها بودم و خیلی سر طولا که روابط خیلی بسته ای داشتم و ارتباط های اجتماعی خیلی کم بود و چون همه چیزو باید تلاش میکردم بسته و پنهانی انجام بدم، یه دوره طولانی طول کشید که درگیر اون فیلم بودم. وقتی از توی فضای اون فیلم اومدم بیرون و برگشتم ایران و ممنوع الخروج شدم، تقریبا حدود 3-4 سال پشت هم گذشته بود دیگه و من یهو متوجه شدم که اون فساد فراگیر یک طرف و این پذیرش از طرف جامعه به عنوان یک واقعیت اجتماعی که حالا اونقدر هم که همه فکر میکنیم زشت نیست، بیشتر تعجب کردم از این موضوع که خب ما یاد گرفتیم که فساد خوب نیست، فساد اقتصادی واقعا آزارمون میده، ولی میبینیمش و واکنشمون نسبت بهش مثل خیلی تلخیای دیگه ای که میبینیم اینه که جوک براش درست میکنیم و با فرار از این ماجرا هیچ اقدامی برای حل کردنش نمیکنیم. البته که جامعه ایران هیچ توان و امکاناتی برای اینکه این تغییر رو تو سطح حکومت خودش انجام بده نداره و اخیراً حالا تصادفاً من دیدم که مناظره های انتخاباتی هم چقدر علنی همه دارن، کسایی که خودشون این سیستم رو دارن اداره میکنن و باعث به وجود اومدن این داستان هستن، خودشون دارن شکایت میکنن از این مسئله. و فقط میتونم بگم چشمام گرد بود، دهنم باز موند و دلم میخواست بپرسم که مگه شما از یه کشور دیگه ای اومدید؟ مگه شما از یه سیاره دیگه ای اومدید؟ تمام مسئولیت این شرایط به عهده شماست، تک تکتون، همتون، شما بودید که 30 چند ساله که دارید این سیستم رو اداره میکنید. و در مجموع میخوام بگم که اون چیزی که بیشتر الان توجه منو جلب میکنه همین جور علنی بودن و پذیرش و به انفعال کشیده شدن شرایط، اینه که خیلی داره منو اذیت میکنه.
و چگونه شد که این داستان تلنگر زد؟ اینو در خاطراتتون جستجو کردید یا به دلیل شرایطی که الان وجود داره؟
نه، معمولا اینطوریه که آدم از اطرافش تاثیر میگیره و بعد برمیگرده تو خودش دنبال شرایط مشابهی که ممکنه بر خودش به وجود اومده باشه. اصلا ناخودآگاه از توی آدم میاد بیرون، اون تجربه های شخصی هم میاد بیرون. و من 20 سال پیش من یه دفتر تبلیغاتی داشتم، اون موقع فقط فیلم کوتاه میتونستم بسازم، هنوز وارد عرصه سینمای بلند نشده بودم. یه شب برای اینکه فرداش یه کار خیلی مهمی رو با تحویل میدادم که خب من پول خوبی بابتش میگرفتم، یه فیلم تبلیغاتی خیال میکنم اگه اشتباه نکنم برای یخچال فریزر بود و باید برمیگشتم خودم با عجله به سمت دفتر دفتر بعد از یک روز خیلی طولانی و سخت با نصف شب برمیگشتم دفتر که تا صبح اون پروژه رو تموم کنم و یه سمپل به سفارش دهنده تحویل بدیم و کار عقب نیفته و به اندازه کافی کار عقب افتاده بود. خیلی شرایط سختی بود. توی راه یه جا پلیس منو متوقف کرد از بازرسی و از من مدارکمو خواستن و منم دادم و هیچ مشکلی هم نبود، ولی به من گفتن بزن کنار وایسا. ماشینو گشتن و همه چی خیلی طبیعی و عادی بود. باز منو متوقف کردن. من پیاده شدم و اعتراض کردم، گفتم من کار دارم باید برم الان، فردا باید یه کاری رو تحویل بدم و اصلا اینجوری نمیشه و اینا. گفتن حرف زیادی نزن، برو بشین تو ماشین تا بهت بگیم. بعد از شاید مثلا یه رو 20 دقیقه دوباره خیلی کلافه بودم و اینکه یکیشون اومد و گفت یه چیزی بده برو دیگه، و متوجه شدم که من الان باید یه پولی بدم و از این موقعیت خلاص شم. خب خیلی مقاومت کردم اینا، دیدم وای حالا فقط این موضوعی نیست که من اینجا وایسم تا اینا برن، موضوع اینه که من دارم یه موقعیت دیگه‌ای که بهش متعهدم از دست میدم. حالا اصلا پولش هم مهم نیست، ولی من به سفارش دهندم قول دادم که این کارو تحویل بدم. و تا اینکه فکر کردم که نه، باید یه کار اساسی بکنم، اینطوری نمیشه. بنابراین یه فکری به ذهنم رسید و اون طرفو صدا زدم، گفتم حالا چقدر باید بدم و اینا. گفت ببین هرچی خودت راضی هستی، ولی خب من تعدادمون زیاده و بالاخره هرچی بدی تقسیم میشه و اینا. یعنی یه در واقع یه جوری به من فهمون که من به همه این آدما باید یه رشوه‌ای بدم. و خیلی پیچیده بود برام. یه تصمیم میگرفتم و گفتم من الان پول نقد همراهم نیست، و گفتم یکیتون با من بیاید به دفتر کارم، من اونجا پول از تو دفتر دارم، پول نقدتون میدم. گو باشه، رفت با مافوقش صحبت کرد و برگشت. یکیشون سوار ماشین من شد، با من اومد دفتر کارم. بهش گفتم تو همینجا باش. رفتم تو اتاقم و از تمام اسکناسایی که تو جیبم بود کپی گرفتم و گفتم بعدش میرم شکایت میکنم. و خلاصه اومدم بیرون و اون آقا رو رسوندم و پولا رو بهش دادم. رفتم کلانتری که اینا از اونجا اومده بودن. به افسر نگهبان گفتم میخوام اونو ببینم. منو بردن پیش افسر نگهبان، گفتم که عوامل شما که الان فلانجا ایستاده بودن و دارن ایستو بازرسی میکنن، منو متوقف کردن و از من رشوه خواستن و منم مجبور شدم رشوه بدم و الان شکایت دارم. گفت تو دلیلی داری برای این کار؟ مدرکی داری؟ این چه حرفیو میزنی؟ همکارای من شب تا صبح زحمت میکشن. گفتم که آره من مدرک دارم. و کپیا رو از توی جیبم درآوردم گذاشتم روی میزش. کپیا رو یه نگاهی کرد و بعد پردش گذاشت تو کشویشو. یکی رو صدا کردن، منو بازداشت کردن تا فردا صبحش. این خاطره تو ذهنم مونده بود و همیشه دوست داشتم با خود این یه فیلم بسازم، چون خیلی خود این یه موقعیت خیلی دراماتیکه، ولی خب امکانش نیست. هیچ وقت تو تهران دادم بتونه اینجوری کار کنه و اینا. یا به هر حال دیگه از این احساسی که اون لحظه داشتم تو این داستانم یه مقدار استفاده کردم.
آقای رسولوف، شما به کمک مونتاژ خوب ریتم مناسب به فیلماتون میدید. این کار مونتاژ رو در چه مرحله ای انجام میدید؟ آیا در حین فیلم برداری رو انجام میدید یا در پایان؟
کار مونتاژ ما از مرحله فیلمنامه با مونتورم و تیمش شروع میکنیم. درباره ریتم درونی داستان و اندازه پلانا و جهان فیلم با هم توافق میکنیم معمولا، و این کار معمولا همزمان انجام میشه، ولی بعد از پایان فیلم برداری هم یه مقدار ادامه پیدا میکنه.
آیا این فیلم آقای رسولوف چون فیلم های دیگر شما در ایران نشان داده نخواهند شد؟ اگه چنینه باعث تأسف خواهد بود، چون نشان دادن کاستی ها و ناگفتنی ها میتونه به حل پاره از مسائل کمک کنه و احتمالا بر تصمیم گیری ها تاثیر داشته باشه. یادم میاد که بخش یه ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که کتک زدن و آزار یک شاگرد مدرسه رو در ایران توسط معلم بیمار ذهنش نشان میداد سبب شد که او رو از کار برکنار کنه.
من حتما همه تلاشمو میکنم که فیلمو تو ایران نشون بدم و به این تلاش اعتقاد دارم. فکر میکنم که زندان و این مسائلی که تجربه کردم و الانم بالای سرم های نگهش میدارن، بیشتر برای اینه که منو به یه انفعالی بکشونن و من این انفعال رو نمیپذیرم، قطعا به سخت کوشیم ادامه میدم. امیدوارم بتونم توی ایران نشون بدم. در نهایت دیویدی این فیلم به ایران میرسه، کسایی که علاقمندن به این نوع سینما هستن خواهند دید. باید منتظر بود و دید چه اتفاقی میفته.
گفته شد که فیلم شما بسیار تلخه، چون مصائب اجتماعی رو نشون میده. در هر جای دیگه هم باشه بازم تلخ خواهد بود، اما شما خودتون در جایی با اشاره به سخنان سی رایت میلز، جامعه شناس آمریکایی، که میگه ترس از قدرت مردم رو به سوی یک همزادپنداری با قدرت سوق میده، مطلبتون رو عنوان کردید. به چه صورتی انجام میگیره؟ آیا این میشه جزء فرهنگشون؟
نکته جالبی اشاره کردید، برای که منم فکر میکنم که الان مسئله فساد فقط خود فساد نیست، پذیرش اجتماعی این موضوع و انفعال در برابرش هست که به نظر میرسه خیلی ترسناک هست و آینده رو خیلی تیره میکنه. بنابراین من بیان که بخوام اشارهی به میلز بکنم، به نظرم میاد که تشخیص طبقات اجتماعی که توی ایران درست شده، طبقات جدیدی که ممکنه بعضا مستقیما هم از بدنه رژیم نباشن اما به واسطه شرایط میتونن از این موقعیت استفاده کنن و متمولتر بشن، خودشون تبدیل میشن به یه لایه محافظ برای حاکمیت و اون وقت رو میبینی که علاوه بر فرهنگ عمومی یه گروهی، یه اقلیتی از مردم این سیستم رو بغل کردن و اجازه نمیدن که تغییرات با سرعت منطقی اتفاق بیفته.
آیا آقای رسولوف نمیشد پایان خوشبینانه تر و یا مثبت‌تری برای فیلم و راه برون رفتی برای این بنبستی که شخصیت ما رو در اون قرار میده در نظر گرفت؟
چرا، حتما. به نظرم میاد در پایان فیلم تصمیم گیری برای سرنوشت شخصیت اصلی به عهده تماشاچیه، برای اینکه بعد از اینکه شخصیت اصلی در هیئت یک سنگواره میچسبه به اون صخره‌ای که مقابلشه و تو دیگه باور میکنی اون بُعد انسانیشو از دست داد، ناگهان شونه‌هاش تکون میخوره و صدای حقیق گریه‌اش شنیده میشه و شرم رو آدم درش حس میکنه. همین شرم کافیه که تو احساس کنی این چیزی نیست که اون میخواست و شاید میخواد که یه تغییری دوباره ایجاد کنه.
ازتون بسیار سپاسگزارم آقای محمد رسولوف، پیروز باشید.
Oh, yeah. Oh,